باچه افسونگر بر ترجمه گلستان نوشت که از تأثیر ژرف سخن سعدی حکایت دارد. پیر لوتی، نویسنده مشهور فرانسوی، درباره سعدی می نویسد: سعدی ساده‌تر از حافظ و سخنگوتر از اوست و کمتر به استعاره و کنایه پناه می برد. از این رو در مغرب زمین نفوذ بیشتری یافته است. در میان تمامی این تأثیرها، مضمون عشق گل و بلبل که از پایه‌های تغزل فارسی است، به ویژه از رهگذر سعدی به شعر و ادب فرانسه راه یافت و پذیرفته شد. حتی در میان شاعران متأخر نیز ردپای سعدی دیده می‌شود. اوژن مانوئل، شاعر برجسته اواخر قرن 19 فرانسه که از سعدی الهام گرفته بود، در مجموعه خود با عنوان اشعار خانه و دبستان یکی از حکایت‌های سعدی را به گونه هنرمندانه اقتباس کرد. او داستان معروفی از گلستان را که در آن سعدی کودک در کنار پدر تا صبح بیدار مانده و با احترامی عمیق مصحف را در آغوش گرفته، به شکلی شاعرانه بازآفرینی کرد و به خود نسبت داد. این همه نشان می دهد که سعدی با زبان جهانی عشق، اخلاق و انسان دوستی تا ژرفای جان ادبیات فرانسه نفوذ کرده و از شاعرانه ترین ذهنها الهام گرفته است.
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه‌ای گرد ما خفته. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد؟ چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی. نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش. گرت چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش.
شنونده برنامه استاد سخن هستید از رادیو دری و حکایتی از گلستان سعدی را با هم شنیدیم. دوستان، در فرانسه معاصر نام سعدی همچنان زنده است. شاعری که به نام گیوم آپولینر در یکی از اشعارش می نویسد: او به یاد گلهای سعدی می افتد و ناگاه سرش خم می شود، زیرا گلی شکل اندام معشوق را به یادش می آورد. و لوی آراگون از ایران به عنوان سرزمین بلبلان و چشمه های شعر یاد می کند، گویی صدای لطیف شیخ اجل از سینه قرنها شنیده می شود. شنونده های محترم، در این سفر از بوستان شیراز تا باغ‌های ادبیات پاریس دیدیم که چگونه سخن سعدی با همه ظرافت و عمقش از مرزهای زبان و فرهنگ گذشته و در جان شاعران، فیلسوفان و نویسندگان فرانسوی نشسته است. ادبیات جهان با دقت و احترام به زبان سعدی آثار او را ترجمه کردند و راه را برای شناخت او در محافل علمی و ادبی اروپا گشودند. نفوذ سعدی تنها در ترجمه های دقیق و زیبا نبود، بلکه در روح انسانی آثار او بود که مخاطبان غربی را شیفته خود ساخت. این همه تأثیر نه از ترجمه صرف، بلکه از روح جهانی سعدی است، آنجا که عشق، خرد، عدالت و انسان دوستی در کلامش می درخشد. سعدی از انسان سخن می گوید، بی آنکه او را در قالب نژاد، زبان یا دین محدود کند. از همین روز که خواننده فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی یا آمریکایی هم می تواند پیام او را با جان و دل درک کند. وقتی سعدی می گوید بنی آدم اعضای یکدیگرند، این پیام چنان جهان شمول است که گویی برای همه انسان ها و همه زمان ها سروده شده است. از پاریس تا برلین، از کمبریج تا روم، نام سعدی نه تنها به عنوان شاعر فارسی زبان، بلکه به مثابه یکی از بزرگترین آموزگاران اخلاق و زیبایی در حافظه فرهنگی جهان ثبت شده است. در کتابخانه ها، دانشگاه ها و محافل ادبی هنوز هم گلستان او گشوده می شود و اندیشه هایش الهام بخش نسل های تازه ای از متفکران است. سعدی با نگاهی انسانی و کلامی جاودانه یکی از ستونهای اصلی پل ارتباطی شرق و غرب است، پلی که هنوز هم محکم و استوار میان دلهای مشتاق دانایی کشیده شده.
خیابون سعدی، اونم تو قلب پاریس، بر هر ایرانی واجبه که بدونه چرا در همه شهرهای فرانسه ما خیابون سعدی. ماجرا از اینجا شروع میشه که آقای کارنو، یکی از سیاستمداران مشهور فرانسه، عاشق ادبیات شهر، مخصوصا جناب آقای سعدی بود. وقتی آقای کارنو صاحب یک فرزند پسر میشه، به خاطر عشق و علاقش به سعدی اسمشو میذاره سعدی. اما این سعدی در سن 5 سالگی جانش رو از دست میده. زمانی که آقای کارنو صاحب فرزند دوم پسر میشه، اسم ایشون رو میذاره سعدی. اما سرنوشتی مشابه برادر کوچیک‌تر در انتظار ایشون بوده و در سن جوانی عمرش رو از دست میده. فرزند سوم پسر وقتی به دنیا میاد، دیگه اسم ایشون رو سعدی نمیذاره. و آن فرزند زمانی که خودش بزرگ میشه و صاحب یه فرزند پسر میشه، اسم اون فرزند رو به تبعیت از پدر و برادر بزرگتر میذاره سعدی. ولی این سعدی یک سرنوشت کاملا متفاوت از سایر سعدی‌ها داشته و در اواخر قرن 19 به مقام ریاست جمهوری فرانسه میرسه. جناب آقای ماری فرانسوا سعدی، کسی که در سال 1900 میزبان آقای ناصرالدین شاه قاجار در فرانسه هم بود، مقبره ایشون الان در پانتئون شهر پاریس و بسیاری از خیابان‌های کشور فرانسه مزین به نام سعدی.
دوستان و عزیزان، با پایان این قسمت از برنامه استاد سخن رسیدیم. تشکر از این که در این برنامه همراه ما بودین. ما همچنان از سعدی خوش سخن شیراز سخن خواهیم گفت. پس لطفاً در برنامه‌های آینده هم ما را همراهی کنین. بدرود.
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یک شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنوندگان خوب رادیو دری می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
به نام خدای مهربان، صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بر همکاری ایران برای توسعه اقتصادی افغانستان، امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌ها بین اتاق‌های تجارت ایران و افغانستان، قرارداد 90 میلیون دلاری بخش خصوصی افغانستان و یک شرکت کشتیرانی ایرانی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، در جریان قرار دارید که نمایشگاه بزرگ ملی و بین المللی صنعتی و تجاری افغانستان پیشتر با حضور گسترده تاجران، سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی و خارجی در کابل برگزار شد. بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران استقبال خوبی از این نمایشگاه کرد و بزرگترین سالن آن در اختیار غرفه‌داران ایرانی قرار گرفت. علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در سخنانی در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه گفت جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری در کنار افغانستان بوده و می باشد.
جمهوری اسلامی ایران در ثبات اقتصادی و توسعه افغانستان نقش خود را ایفا خواهد کرد. بخش خصوصی و دولت جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف همسایگی و اقتصادی بیش از هر زمانی در کنار ملت و دولت افغانستان خواهد بود. ظرفیت علم، دانش و فناوری، صنعت و کشاورزی ایران و توانمندی‌های حمل نقلی و ترانزیتی ایران در بخش لوجستیک در خدمت مردم افغانستان قرار دارد. از جمله بندر عباس، بندر چاهبهار، راه‌ها و راه‌آهن و مرزهای ایران در این مسیر به کار گرفته خواهد شد. راه‌آهن خاف هرات امسال 5 برابر سال گذشته کالا حمل کرد. برای اولین بار سوخت ترانزیتی و سوخت ایران از طریق ریل به افغانستان رسید. از بخش خصوصی ایران دعوت می‌کنیم که با اعتماد بیش از گذشته در روند تحولات اقتصاد جدید افغانستان فعالانه حضور بیابد. سفارت جمهوری اسلامی ایران و اتاق ایران در این زمینه در خدمت بخش خصوصی ایران خواهد بود و از همکاری اتاق افغانستان ما بهره‌مند می باشیم.
آقای بیگدلی همچنان گفت افغانستان ظرفیت‌های خوبی برای صادرات برخی کالاها از جمله محصولات زراعتی و مواد معدنی به جمهوری اسلامی ایران دارد که باید برای برداشتن موانع در این مسیر تلاش شود.
کشور افغانستان در خصوص صادرات برخی کالاها از جمله خوشبار، محصولات زراعی و کشاورزی و همچنین اقلام معدنی چون سنگ مرمر، زغال سنگ، سنگ آهن و دیگر منابع معدنی و برخی زمینه‌های دیگر در بازار ایران دارای ظرفیت‌های صادراتی قابل قبولی میباشد که لازم است برای رفع موانع صادراتی آن چاره‌اندیشی کنیم. دولت‌های دو کشور باید در خصوص ایجاد کانال بانکی، کاهش هزینه‌های انتقال ارز، توافقات تجارت ترجیحی، پرهیز از اعمال ممنوعیت‌های جدید، توسعه فعالیت بازارچه‌های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی و سرعت‌بخشی و روانسازی جریان حمل و نقل میان دو کشور گام‌های جدید بردارند. همچنین در بخش همکاری‌های معدنی، عمرانی و در بخش صنایع و کشاورزی زمینه‌های ویژه‌ای برای همکاری دو کشور وجود دارد. اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی و نماینده بخش خصوصی ایران آماده همکاری در توسعه روابط تجاری و اقتصادی فیمابین با حمایت مقامات و دولتمردان زیربط دو کشور است.
علیرضا بیگدلی بود، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل. همانطور که اشاره شد، تعداد قابل توجهی از غرفه‌های نمایشگاه کابل به شرکت‌های ایرانی واگذار شده بود. همکارم قریشی در کابل در محل این نمایشگاه با 2 تن از غرفه‌داران ایرانی گفتگو کرده که دعوت می‌کنم بخش‌هایی از آن را بشنوید.
چه فعالیت دارید؟
ما فعالیت برقی، انرژی، نیروگاه خورشیدی. از ایران اومدیم. خیلی محبت‌های خوبی از مردم دیدیم، خیلی مهربان. خب دلیلش هم اینه که اون زبانمون احساسمون رو منتقل می‌کنه به هم. هممون خوب با هم صحبت می‌کنیم. خیلی احساسات در حین صحبت منتقل میشه به هم و مهر و محبت به هم نزدیکه.
یعنی می‌خواید بگویید که مشترکات فراوان بین افغانستان و ایران وجود داره.
وجود دارد و باید با هم مهربون باشیم، بتونیم با هم کار کنیم. پیشرفت کنیم. یعنی شما به ما کمک کنید، ما هم به شما کمک کنیم.
چطور اسم اجداره چی رو یافتین؟
اولین تجربه اینه که دیدم مردم خوبی داره. امیدوارم به این که ما داریم باهاشون ارتباط بگیریم و بتونیم با هم کار کنیم. ما اومدیم ببینیم، ارزیابی کنیم، ببینیم میشه کار کرد، دیدم میشه کار کرد. باید اول با هم بری یه چکشکاری بشه تو قرارداد، صحبت بشه، بعد میشه. من امیدوارم قطعا میشه. نکته که خیلی مهمه این مرز مشترک ما. مرز مشترک ما، زبان مشترک ما مطمئناً کمک میکنه به هممون. تو همسایگی میگن، از قدیم گفتم تو ایران زبان سر میگن همسایه از فامیل نزدیکتره، از قوم و خویش نزدیکتره. چرا؟ چون اگر یه بلایی سر من بیاد اولین کسی کمکم میکنه همسایه است.
چطور است نمایشگاه؟ چطوره نمایشگاه رو یافتید؟
بله، نمایشگاه خوبه، خدا رو شکر. ما از ایران اومدیم، نتیجه الحمدلله خوب بوده.
سالون کلان رو شما در اختیار دارین، درسته؟
بله، همین سالون کلا ایرانی هستن.
بسیار خوب. خدمات چطور است؟ خوب هستید؟
بله بله، دست شما درد نکنه، خدمات هم خوب بوده. مردمان افغانستان مردمان خوبی هستن و ما راضی بودیم.
اتاق‌های تجارت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با هدف گسترش همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. در اطلاعیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در این زمینه آمده است، بر اساس این تفاهم‌نامه همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی ارتقا خواهد یافت. همزمان با امضای این تفاهم‌نامه، اتاق بازرگانی مشترک افغانستان، ایران و ازبکستان هم تشکیل شد. سعید پورآبادی، مسئول این اتاق بازرگانی مشترک در ایران، گفته است که هدف از ایجاد این ساختار افزایش مراودات اقتصادی ولایت خراسان شمالی ایران با افغانستان و ازبکستان است.
از تهران،
تهران
تا کابل، مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با تعدادی از مقام‌های اقتصادی حکومت طالبان، از جمله سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی و سرپرست وزارت اقتصاد این حکومت، دیدار و در مورد کارگران افغانستانی در ایران و روابط اقتصادی دو کشور گفتگو کرد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این مورد از کابل.
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با مقام‌های حکومت طالبان. سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید عبدالمنان عمری، سرپرست این وزارت، با علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار کرده است. با گفته سمیالله ابراهیمی، محور گفتگوها گسترش همکاری‌ها در بخش کار، بهبود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و رسیدگی به وضعیت مهاجران افغان در ایران بوده است. آقای عمری در این دیدار گفته که روند اعزام کارگران افغان باید قانونی و منظم شود. سفیر ایران در کابل نیز رابط و همکاری‌های اقتصادی میان کابل و تهران را رو به توسعه خوانده و گفته که به زودی یک هیئت ایرانی برای گفتگو درباره تبادل نیروی کار به افغانستان سفر می کند.
یاد کتنه که په دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړي توګه د کاري اړیکو په پراختیا د فنی حرفوي زده کړو په پراختیا او همدارنګه د افغان کارګرانو د ستونزو په حقله خبرې وشوي.
از طرفی هم وزارت اقتصاد حکومت طالبان با نشر خبرنامه اعلام کرده که دین محمد حنیف سرپرست این وزارت با سفیر ایران در کابل دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد رابط اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری، وضعیت مهاجران افغان و ادامه کمک های بشری گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه، علیرضا بیکدلی در این دیدار گفته که شرکت های ایرانی با سرمایه گذاری در بخش های انرژی، ترانسپورت و تجارت در افغانستان تمایل دارند. سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
در حقیقت کل کشورها حال پیران جهان یک دیکده است و هر کشوری هم داخل دیکده یک اتاق دارد. افزایش و گسترش رابطه تجاری و اقتصادی افغانستان با همسایه ها فوق العاده است.
ایران یکی از مهمترین شرکای اقتصادی افغانستان در منطقه محسوب می شود و در این اواخر به دلایل مختلف از جمله ایجاد سهولت ها رابطه اقتصادی و تجارتی میان دو کشور بیشتر از پیش گسترش یافته. به تازگی هم سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه گفته که در حال حاضر میزان مبادلات تجارتی ایران و افغانستان بیشتر از تجارت ایران با تمام کشورهای اروپایی است. او افزوده که ایران باید بر افغانستان متمرکز شود و ولایت‌های سرحدی این کشور با افغانستان می‌توانند نقش کلیدی در گسترش تجارت ایفا کنند.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل در مورد دیدارها و گفتگوهای سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با تعدادی از مقامهای اقتصادی حکومت طالبان در مورد توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در اظهاراتی گفته که حجم تبادلات تجاری ایران و افغانستان از تجارت ایران با کل اروپا بیشتر است. از دکتر عبدالهادی فرهنگ کارشناس اقتصادی افغانستانی در این مورد و وضعیت روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور پرسیدیم.
مشکلات مرزی که بین پاکستان و افغانستان در مرز تورخم و مرز سپین بولدک پیش آمد و سالان متمادی مشکلاتی را که افغانستان با پاکستان داشت، این مسئله باعث شد که راه‌های بدیل و جستجوهای راه‌های دیگه و علاقمندی مردم از طریق بندر عباس و بنادر انزلی و بندر نکاب بنادر دیگه جمهوری اسلامی ایران بند مرز بازرگان با ترکیه، این بنادر در حقیقت رشد کنه و علاقمندی مردم به این بنادر زیاد شوه و حجم صادرات هم افزایش پیدا بکنه. برخورد نیکی گمرکات جمهوری اسلامی ایران و مرزبانان، این مسائل همه عواملی هست که میتونه در خصوص افزایش تجارت بسیار زیاد نقش مهم داشته باشه. این که جناب آقای عراقچی وزیر محترم خارجه جمهوری اسلامی ایران فرمودن که حجم صادرات بین ایران و افغانستان بسیار زیاد است، یه از قدیم الایام بود. حجم صادرات بین ایران و افغانستان حدود 2 میلیارد دلار بود و بسیار یک حجم عظیمی بود و سهولت های روادی، ویزا، رفت آمد ها از الان که در قبلا خیلی زیاد بود. ما امیدوار هستم که از این صحبت جناب وزیر محترم خارجه استقبال میکنیم و امید که توجه داشته باشد به خاطر تجار و تاجرای افغانستان و در خصوص ویزا و روادید و رفت آمد تاجرها کمک بکنن. ویزاهای طولانی مدت یک ساله مثل سابق که بود برای تاجرای افغانستان داده شود، بسیار یک تجارت خوب و گسترش اقتصادی و تجاری بین دو کشور به شکوفایی های بهتری میرسه، چون ما مشکلات زیاد که با کشور همسایه خود پاکستان داریم میتونه که کلن رای بدیل باشه و پاکستان میدانه که یک شریک تجارتی بزرگی برای افغانستان از قدیم الایام بود. یک تجارت کهن افغانستان و پاکستان داشت، با او تجارت فعلا نالی و دلیل مشکلاتی که ایجاد شده همه به سمت بنادر ایران در حقیقت سوق داده میشه و امید که سهولت های زیاد ایجاد بکنن و این فرموده وزیر خارجه باعث شود که در خصوص روادید ویزا رفت آمد ها به مثل سابق یک سهولت ایجاد شود. او خاطری محترم میتونه به شکل حقیقی و اساسی تجارت گسترش بده. حجم تجارت از قدیم الایام با ایران خوب بود و فعلا هم دولت توسعه است و مسئله بسیار خوب و ارزشمند است.
از تهران تا کابل، چهارشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، به تازگی در جریان یک نشست چند جانبه با حضور نمایندگان افغانستان، ایران، هند و ازبکستان، قرارداد حدود 90 میلیون دلاری بین بخش خصوصی افغانستان و یک شرکت کشتیرانی ایرانی به امضا رسید. این قرارداد در کنار تقویت همکاری‌های ترانزیتی با ایران، نقطه عطفی در تغییر جهتگیری تجاری دریایی افغانستان به شمار می رود. هدف این قرارداد فراهمسازی خدمات حمل و نقل دریایی مستقیم برای کالاهای افغانستان و کاهش اتکا به مسیرهای پاکستان است. اتحادیه صادرکنندگان خشکبار افغانستان اعلام کرده که این همکاری می تواند ظرفیت‌های صادراتی این کشور را توسعه داده و انتقال محموله‌ها از طریق بنادر ایران را به طور پایدار فراهم کند. و توقف بی سابقه کامیون‌های ایرانی در گمرک اسلام قلعه و شهر هرات رانندگان ایرانی را با مشکلات جدی روبرو کرده است. اسماعیل پور عابد، مدیر پایانه مرزی دوقارون شهرستان تایباد ایران گفت کامیون‌های ایرانی شامل حامل‌های سوخت، کانتینردار، چادری و کفی در مسیر گمرک اسلام قلعه و هرات با تأخیرهای طولانی مواجه شدند و بر ضرورت تجهیز گمرک افغانستان با زیرساخت‌های نظارتی و دستگاه‌های آشکارساز تأکید کرد تا روند تردد روان‌تر شود و قاچاق کالا و مواد مخدر کاهش یابد. شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2093-794-71-71-44 هم شماره ما در بستر واتساپ است که می توانید از این طریق پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست غبار آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم، ارتش گرسنگان بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از باورها، پادگانها، انقلابها و مردم. غیر از سازمان فدائیان، جنبش‌های مردمی دیگری در هند نیز شکل گرفته بود. در اولین روزهای سال 1857 میلادی خبرهای از شهرهای شمالی هند به انگلیسی‌ها می‌رسید که اونا را نگران کرده بود. مردم نانهای کوچکی به نام چایتی می پختند که علامت ویژه‌ای روی اونا بود. این نانها به طور رایگان بین مردم پخش می شد. از گذشته های دور مردم شمال هند هر وقت می خواستن خبر واقعی بزرگی را به یکدیگر برسانند و برای این حادثه آماده شوند، نان چایتی می پختند و پخش می کردند. انگلیسی ها نمی دانستن علتی کار چی است و از طرفی نمی تانستن از مردم بخواین به یک دیگر نان نتن. با ای که می دانستن اونا به ای ترتیب پیامی را هم به یک دیگر منتقل می کنن. یکی از رئیسان کمپانی هند شرقی در نامه نوشت واقعی عجیب و اسرارآمیزی در حال رخ دادن است که علتش ناشناخته است. گروه‌هایی از مردم نان‌های کوچکی می‌پزند و از محله‌ای به محله دیگر می‌برند. معنی این کار چی است؟ هنوز روشن نشده. با آغاز سال 1857 میلادی حکومت کمپانی انگلیس در هند 100 ساله شده بود. در این سالها به تدریج باوری در بین مردم به وجود آمده بود که حکومت انگلیس در هند بیشتر از 100 سال دوام نخواهد آورد. نانه چایتی خبر همین واقعه بزرگ دست به دست مردم می‌رساند. در یکی از پادگان‌ها گل نیلوفر درشتی بین سربازها دست به دست می‌شد. هر سربازی که ساقه نیلوفر در دستش می‌گرفت، لحظه‌ای به او خیره می‌شد و او را به دست نفر بعدی می‌داد. انگلیسی‌ها زمانی معنای این کار فهمیدند که دیگه دیر شده بود. مدتی بود که تفنگ‌های جدیدی به پادگان‌ها وارد شده بود. مرمی این تفنگ‌ها برای که به خوبی وارد لوله تفنگ شود چرب شده بودند. به سربازا خبر رسیده بود روغنی که به مرمی‌ها زده شده از چربی گاو و خوک تهیه شده. هندوها گاو را مقدس و کشتنش گناه می‌دانند. مسلمان‌ها هم معتقدند که خوک و چربیش نجس است. در 26 فوریه سال 1857 میلادی 85 نفر از سربازان هندی با کاربرد مرمی ها اعتراض کردند و گفتند حاضر نیستند از اونا استفاده بکنند و زمانی دست از مخالفت برخواد داشتند که مطمئن شوند در پادگان های دیگه هم از این مرمی ها استفاده نمیشه. فرمانده انگلیسی پادگان به سرعت دادگاه نظامی تشکیل داد و هر کدام از این سربازها را به 10 سال زندان محکوم کرد. روز بعد بقیه سربازان هندی به سوی زندان پادگان برها هفتادن و هموطنهای خود از زندان آزاد کردند. سربازان سپس به طرف خوابگاه افسران انگلیسی رفتن، همه اونا را به گلوله بستن، بعد پادگان به آتش کشیدن و به طرف دهلی پایتخت هند برا هفتادن. دهلی تنها 65 کیلومتر با اونا فاصله داشت. در همین زمان پادگان شهر بهرامور نیز به دست سربازان شورشی افتاد و اونا نیز به طرف دهلی حرکت کردند. هنگامی که سربازان انقلابی به دهلی رسیدند، ارتشیان هندی هم که در این شهر زیر فرمان انگلیسی ها بودند به اونا پیوستند و شهر به سرعت به دست هندی ها افتاد. بزرگترین انبار سلاح هند در دهلی قرار داشت. افسران انگلیسی پیش از فرار این انبار منفجر کردند تا سلاح‌ها به دست انقلابی‌ها نیفته. سربازان هندی به سوی کاخ امپراتور برا هفتادند. بهادر شاه دوم، آخرین پادشاه گورکانی، در حالی که بیش از 70 سال از عمرش می‌گذشت، هنوز هم به عنوان امپراتور هند در این کاخ حضور داشت. او سالها بود که حکومتی تشریفاتی داشت، در قصر و به نام پادشاه زندگی میکرد، اما هیچ قدرتی نداشت و حکومت در اختیار کمپانی هند شرقی بود. امپراتوری گورکانی از نخستین سالهای قرن 16 میلادی بر بسیاری از سرزمینهای شمال و مرکز هند حکومت میکرد. انگلیسی‌ها که در طول 200 سال به تدریج وارد هند شده بودند، قدرت پادشاهان گورکانی را روز به روز کمتر و محدودتر کردند، تا اینکه آخرین افراد این سلسله تنها نامی از پادشاهی برشان مانده بود. رئیسان کمپانی بهادرشاه دوم را هم مانند پدرانش به عنوان امپراتور در قصر نگه داشته بودند تا به حضورشان در هند شکلی قانونی بدهند. اونا هنوز هم مدعی بودند که در حال تجارت هستند و حاکم کشور بهادرشاه است. بهادرشاه رهبری سربازان انقلابی را بر عهده گرفت و از اونا خواست شهرهای دیگر هم آزاد بکنند. مدتی بعد شهرهای آگرا و کانپور هم به دست هندی ها افتاد. شهر لکنهو هم در ژوئیه 1857 میلادی به دست ارتش انقلابی افتاد. فرماندار انگلیسی کل هندوستان در این شهر به دست سربازان هندی افتاد و اعدام شد. این انقلاب به ایالت‌های شرقی هند همچون بنگال هم کشیده شد. تمام هندی‌ها، مسلمان و هندو در قیام شرکت داشتند. اکنون تنها سربازان نبودند که با انگلیسی ها می جنگیدند، همه مردم سر به شورش برداشته بودند. در شهر گوالیور که یکی از شهرهای مهم در مرکز هند است، دختری 20 ساله مردم تشویق کرد تا جنگ علیه انگلیسی ها آغاز بکنند. او رهبری انقلابی های شهرها را بر عهده گرفت و بعد از نبردی سخت قلعه مستحکم شهر را از چنگ انگلیسی ها بیرون کشید. ژنرالی که در این جنگ فرمانده انگلیسی ها بود از شهر گریخت تا در زمانی مناسب برگرده و شکستی را که از یک دختر جوان هندی خورده بود جبران بکنه. یکی از جنرال های انگلیسی در دفتر خاطراتش نوشت: پیرمردی هندی در آشپزخانه‌ام خدمت می کند. امروز جلوه چشم های من ظرف های چینی و بلوره به زمین می کوبید و خورد می کرد. پرسیدم چه کار می کنی؟ جواب داد: تا امروز شما فرمان می دادید و حالا نوبت ماست. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تحفه عاشقانه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
ما با همسرم جیمی که از سرعت کم و گرفتاری‌های رانندگی با بزرگراه مانده شده بودیم، تصمیم گرفتیم که راه خود از یک سرک خلوت‌تر ولی دورتر ادامه بدیم. ما قرار بود که تعطیلات آخر هفته خود بریم در کنار ساحل. پشت چراغ اشاره ایستاد شده بودیم.
خدای من جورجیا، چانس میبینی؟ ما از ترافیک و رابندان گریختیم و رای ما رو دور کردیم، ولی باز
جیمی، اون جرسه ای کو؟ او ساختمان قهوه‌ای رنگ میگو.
آه، او رو میگی؟ خانه سالمندان است.
خانه سالمندان؟
آه، دقیقا نمیفهم که چند نفر، ولی یک تعداد زن موسین اونجا نگهداری میشن.
سیکو جیمی، او خانمی که پیش روی خانه سالمندان استاد شده سونه ما اشاره میکنم.
راست میگی، چراغ اشاره سر شد، باید حرکت کنیم.
میشه که او طرف که رسیدیم یک گوشه استاد شوی؟ حتما کدام کاری داره همراه ما که به ما اشاره میکنه.
بسیار خوب، امی کار میکنم.
با پیشنهاد و اصرار ما، همسرم جیمی موتر یک گوشه سرک استاد کرد و ما به طرف خانه سالمندان حرکت کردیم. یک پیرزن روی چوکی منتظر بود. او بود که به طرف ما اشاره کرده بود و با اشاره از ما خواسته بود که طرفش بریم. روز بخیر خانم.
بیورلی هستم دخترم.
روز بخیر خانم بیورلی.
زنده باشی.
جیمی همسرم است.
خیلی خوش آمدین هر دویتان. حال چرا استاد هستین؟ روی همی چوکی بشینین دیگر.
تشکر.
میفهمین خودتان خیلی من خوش ساختین. باور کو که روزانه موترهای زیاد از این همی سرکتیر میشن، ولی هیچ کدامشان استاد نمیشن. من در دلم خدا خدا میکدم که شما استاد شوین که شده.
راستش خانم بیورلی، موتروانی ما را مانده کرده بود. به پیشنهاد همسرم جورجیا گفتیم که توقف کنیم، یه قسمی هم با شما آشنا میشیم هم ماندگی ما را میگیریم.
ما بر تعطیلات آخر هفته میریم کنار ساحل.
اوه چقدر عالی. خدای من خوش دیشم بردیتان.
تشکر خانم بیورلی عزیز.
خب جورجیای عزیز، باشنده کدام شهر هستین شما؟
ما باشنده بالتیمور هستیم.
اوه خدا بیامرزه خوار من، او هم باشنده بالتیمور بود.
راستی خانم بیورلی، خودتان چند وقت است که اینجا هستین؟
خب چند سال میشه. میفهمین یک چند سال است که من کسی را ندارم.
از شنیدنش متاسف شد.
خودتان جگرخون نکنه، زندگی است دیگه، سختی و آسانی را داره، دیر میشه.
اگه اجازتان باشه من می اطراف قدم میزنم، فکر میکنم که خودتان و جورجیا گپ برگفتن زیاد داشته باشین.
تشکر از خود جیمی عزیز، تو چقدر درکت بالاست.
پس من رفتم یک طرف قدم بزنم.
خانم بیورلی لاغر و بلند قامت بود. من محو زیبایی او شده بودم. جدا از چین و چروکای چهرهش، او رنگ روشن داشت. موهای نقره‌ای رنگش با دقت در پشت سرش گره خورده بود. یک سنگ قیمتی برجسته کاری شده با حاشیه الماس روی نوار یخن پیراهن کتانی گلدارش خودنمایی می کرد.
می بخشین دیگه، آدم که پیر شوه یک زرگه کموت پرگپم میشه. سر تا به درد آوردم دختره.
نه خانم بیورلی، شما واقعا شیرین گپ میزن.
خانم وقت دوایتان رسیدم.
میشه که یک چند دقیقه همراه جورجیای عزیز گپ بزنم؟
متاسفانه نه، ضمن این که دکتر برنارد همیل منتظر شما هست.
خدای من، مثل که چاره دیگه نیست.
خانم بیورلی، جیمی شبر می طرف می آید. من مجبور هستم که از خودتان خداحافظی کنم.
جورجیای عزیزم، فکر میکنم که ما و خودت باید کم کم حرکت کنیم.
بله، حق با توست.
چه قیف که می خواهین برین از اینجا.
ما و جیمی برتان میتونیم قول بتیم که در برگشتن به دیدارتان بیاییم.
خدای من، ایخو خیلی عالی میشه. خیمه منتظرتان میمانم همینجا.
روزتان بخیر خانم بیورلی.
خدا نگهدارت عزیزم.
خدا نگهدار خانم بیورلی.
خدا نگهدار جیمی.
معلوم بود که خانم بیورلی از دیدن ما خیلی خوشحال شده بود. ما براه خودمان ادامه دادیم. جیمی هم از آشنایی با خانم بیورلی راضی بود. به نظرش او خانم با محبت و مهربان بود. یک هفته بعد ما از ساحل به طرف بالتیمور حرکت کردیم. میگم تا خانه سالمندان چقدر آمانده؟
زیاد نمانده، ولی واقعا ضرورت داره که بازم اونجا بریم؟
خدای من جیمی، من مطمئن هستم که خانم بیورلی منتظر ماست. ما با اون قول دادیم، یادت رفته؟
بله، به احتمال زیاد منتظر ماست.
قدر جگرخون هستم که حد نداره. فکرش بکو که زنی با اون مهربانی هیچ کسی رو نداره.
نمیشه که هیچ کسی رو نداشته باشه. بالاخره یک قوم خیش دور خود داره.
یادت رفته مگه؟ میگفت که صاحب اولاد نشده. البته اونای دیگه اولاد و نواسه و بچه و عروس داشتن، ولی خب اونام تنها بودن.
غم‌انگیز است که تا توان داره برای اولاد خود زحمت بکشی، بعد از پیری ایتو تنهایت بانن.
من ساختمان سالمندان میبینم جیمی.
درست است، به زودی میرسیم. حتما خانم بیورلی از دیدن ما و خودت خیلی خوش میشه.
مام از دیدنش خوش میشه.
من باب هستم، مسئول خانه سالمندان. شما باید جورجیا و جیمی باشن، درست؟
درست است آقای باب.
ما به دیدن خانم بیورلی آمدیم. ایشان کجا هستن؟
خانم بیورلی افسردگی داشتن، اما بعد از دیدن و ملاقات با شما دو نفر واقعا روحیش تغییر کرده بود. احتمالا شما خبر نداشتن که خانم بیورلی تکلیف قلبی داشتن.
خدای من، نه ما خبر نداشتیم.
آلشان چطور است؟ خوب است؟
اجازه بتن من امانتی تان برتان تحویل بتم.
امانتی؟
بله امانتی. این نامه و این جعبرم خانم بیورلی برتان مانده.
خب
باز کنن
بچه‌شم.
باز کن.
بان چی نوشته؟ عزیزانیم جورجیا و جیمی، بعد از مرگ همسرم
هنری چند روز گذشته شادترین روزای زندگی ما بود. یک بار دیگه احساس کردم که در جمع خانواده ایم استم. شب گذشته به نظر می رسید که دکتر قلبم به خاطر تکلیف قلبیم تشویش ما داره. بارم زراز کده نرس گپ می زد. اما من همیاله که این آمره نشته می کنم حال و حس خوبی دارم. جورجیای عزیز، به همراه این آمه هدیه برای تو دارم عزیزم. گل سینه نقش برجسته که همسرم هنری وقت ازدواج به مداد متعلق به مادر هنری بود. از داشتنش لذت ببر عزیزم. امیدوارستم که روز به دختران و فرزندان تعلق بگیره. عشق ابدی همراه گل سینه است. دوستدار تو، بیورلی.
مارگریت بیورلی سه روز بعد از ملاقات ما در خواب و با آرامش از دنیا رفته بود، در حالی که گل سینه را در دستم نگه داشته بودم و قطره‌های اشک روی صورتم جاری بود. با آرامی گل سینه را چرخاندم و نوشته ای را که روی لبه نقره‌ای او حک شده بود خواندم. عشق همیشگی است.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا رو در حضور خداوند میبینید که داره از این ور با اون صحبت میکنه، از اون ور با ما داره صحبت میکنه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بل بشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم. خلم یعنی خشم. مراد صبر و حلم. ای که خاک شوره را تو نان کنی، هر کدوم از جانتون روش فکر بکنه که این خاک نون شده. یه رفتی فکر بکنه که این از کجا در اومده نون شده. واسطه هایی بوده البته، ولی اون واسطه ها رو بذارین کنار. یه مورچه به یه مورچه دید، گفتش که یه مدادی دیدم که نقش ها میکشید خیلی قشنگ اینا. گفتش من اون مال مداد نیست، اون مال انگشتان اون نقاشه. مداد که کاری برش نیست. یه مورچه بود از اون باهوشتر بود که وازی من مال انگشتان نیست، این از بازو چه میگیره قدرت میگیره که این دستور میده که این حرکت بکنه. یکی از اون باهوشتر بود که این مال بازو نیست، مال دله، مال بخش مال سره، در سرش این نقشه ها و دیزاین هایی داره که اون دیزاین ها رو یاد گرفته و داره الان اونا رو کاغذ پیاده میکنه. یکی دیگه از اون باهوشتر بود، مورچه درجات دید، گفتش که نه این از قلب میره به سر، برای اینکه آدم تو دلش یه عشقی هست، بعد فکر میکنه من چیکار بکنم، میره به سر مراجعه میکنه. آدم اگه عشق داشته باشه بعد میره مراجعه میکنه به سر که تو چی فکر میکنی، من میخوام به این معشوق برسم، اینا من این دوستش دارم اینا، بعد میگه خب این نقشه ها رو باید بچینی، این کارا رو باید بکنی، این پولا رو باید جمع کنی، این خواستگاری ها رو باید بکنی، نقشه‌شو اون میرزه، بعد پا و اینا هم اجرا میکنن، دست و پا اجرا میکنن اینا رو. گفتش که این کار کار قلبه، کار دله و دله که داره این نقشه رو میکشه. یه دونه دیگه از همه اینا باهوش‌تر بود، گفتش که کار دل نیست، کار دلداره، اگه دلداری نباشه این دل حرکت میکنه، دل به دام زلفی باید گرفتار بشه، بنابراین کارها رو همه رو دلدار میکنه. شما درسته که این وسط علما میگن دانشمندان یک وسایطی هست، باشه اونا، ولی آخر آخرش خط آخرش میشه به خدا. مسیحا وقتی سر سفره میشینن میگن که یه دعاهایی میخونن که اون دعاها رو میگن گریس. مثلا دعای سفره یکیش اینه که در پشت نان آرد است، در پشت آرد آسیاب است، و در پشت آسیاب آب است، و در پشت آب پروردگار ماست. این میخونن بعد قضا رو شروع میکنن، یعنی برو تا برس بالاخره به پروردگار، بدون که اینه که این کارا رو میکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جست این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، عقل نگهدار.